والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مورد دوم از ثمره‌ای که مرحوم کاشف الغطا فرمودند جایست که احد العوضین مالین قبل از اجازه از مالیت ساقط بشه یا تلف بشه حقیقتاً یا در حکم تلف، کما اذا انقلب العصیر و مثلا عصیر العنبیخ خمرن، خمر از نظر مالیت ساقط مالیت شرعن قبل از اجازه. اینجا فرمودن بر این که بنابر نقل اجازه دیگه نمیتونه کارگر باشه، چون شیئی که قابل انتقال باشه حالا دیگه نداری. بنابر کشف، کشف حقیقی چرا؟ این از ابتدای عقد منتقل میشه و زمان مال بوده، نه تلف شده بوده حقیقتاً و نه تلف شده بوده حکمن، مالی بوده قابل نقل و انتقال و بیع. پس بنابر کشف یحکم به صحه من اولا. این ثمره قول به کشف و قول به نقل. اینجا هم مرحوم صاحب جواهر باز اشکال فرمودن، هم مرحوم میرزا اشکال کردن. یک ایراد مرحوم میرزا داره و یه ایرادم مرحوم صاحب جواهر. مرحوم میرزا فرمودن در این که مرحوم صاحب جواهرمون اشکال گذشته خودشون فرمودن، شبیه اون اشکالی که در مورد اول گذشت. جا فرمودن ایشون بر این که حتی بنابر کشف یحکم به بطلان بالاجازه، اجازه کارایی نداره. چرا؟ چون یشترط قابلیت بقاء قابلیت مال عوضین بر تملیک و در بر مملوکیت الی حین الاجازه حتی بنابر کشف. قابلیت مملوکیت زمان عقد فضولی کافی نیست، پس این قابلیت تا زمان اجازه ممتد باشه و مستمر باشه. در زمان اجازه هم عوضین بر مملوکیت قابلیت مملوکیت خودشون باقی باشن، بر مالیت خودشون باقی باشن، تلف نشده باشن حقیقتا یا حکمان و الا باطل حتی برابر کشف. پس برابر کشف هم یبطل، چون شرط در صحت عبارت از قابلیت مملوکیت یا مالیت داشتن تا زمان اجازه است حتی برابر کشف. اثر کشف از اوله، ولی اینکه حین الاجازه باشه مالک قابلیت تملک داشته باشه، مال قابلیت مملوکیت داشته باشه، این شرطه. پس برابر کشف هم شرط نیست حین الاجازه، پس اجازه نافذ نیست، فاسد است و باطله. پس این ثمره ثمره نیست. این اشکال مرحوم صاحب‌جواهر. مرحوم میرزا اشکال دیگری فرمودن. ایشون فرمودن برای این که مقتضای اون دلیلی که گفته تلف المبیع قبل القبض من مال مالکه، این است که بیع منفسخ میشه به تلف حقیقی یا حکمی، تلف مالیت یا حقیقتن یا حکمن. این تلف مبیعه من مال مالکه به معنای این است که یعنی کشف بطلان البیع، عدم صحته. نه این که خیار در کار هست یا خیار قهری و امثال اینه، بلکه بطلان البیع. این دلیل پس دلالت داره برای این که تلف قبل از اجازه هم موجب بطلانه حتی بنابر کشف. تمسک به دلیل تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه بر بطلان بیع به تلف حتی به هر کاش نگوشه علا بناهان علا ناقل دون الکاش به این دلیلشون تمسک کرد. مطلب اشکال مرحوم میرزا بر هر دو این بر هر دو مطلب هم اشکال شده در کلمات فقها ها بر مطلب مرحوم صاحب جواهر شیخ اشکال فرمودن، فرمودن که این خلاف صریح روایت حذائه. دو اشکالشون کردن که هر دو برمیگردن که این خلاف روایاته. یکی این که این در روایت ایشون تمسک کردن مرحوم شیخ به روایت ابو عبیده حذا در نکاح فضولی که قد مات الزوج بعد البلوغ والاجازه مات، امام میگه در اینجا اون زوجه صغیره اگر بالغ شد اجازه کرد نکاح ثابته، و این که قبل از اجازه مجیز که اینجا زوجه باشه زوج فوت کرده تلف شده در حقیقت. مرحوم شیخ میفهمن برای این که زوجین در باب نکاح حکم عوضین در باب بیع رو داره، چون زوجین متعلق نکاح هست مثل عوضین که متعلق تملیک و تملک هست. پس امام در نکاح موت احد متعلقین عقد را، عقد فضولی را قبل الاجازه من قبل الاخر موجب بطلان ندید، بلکه موجب صحت دید، یعنی منافی با صحت ندید تو قائل و صحت شد اگر اجازه کرد این طرف، گرچه اجازه بعد از موت. و زوجین کل عوضین در باب معاملات، یعنی عوضان مثل زوجین در باب نکاح. پس بنابراین ایشون از اونجا تعدی کرده به این باب بیع هم. پس بیع هم اگر احد العوضین تلف شد حقیقتا یا حکما قبل از اجازه، اجازه احد اون طرف دیگر باز این مؤثر نیست در بطلان، بلکه اجازه اثرش میذاره و یقع صحیحا من اول لحظه. این پس مطلب صاحب جوابشون دیگه خلاف روایت ابی عبیده است. دو، خلاف اطلاقه. ایشون میگه خود روایت عروه بارقی رو ما نگاه کنیم که پیغمبر کسی را داده بود به کسی پولی که بره دیناری بره یک گوسفند بخره بیاد صدقه کنه، اون رفت با این دینار دو تا گوسفند خرید، یکیش فروخت به یه دینار، بعد هم دینار برگردون هم یک گوسفند برای پیغمبر. پیغمبر گفت بارک الله فی صدقه یمینک. اونجا این یکی از ادله بیع فضولی بود. ایشون میفهمن برای اینکه این روایت اطلاق داره، این که پیغمبر اجازه کرد چه در زمان اجازه اون یکی را که فضولتاً قهرن خریده بود و فروخته بود از طرف پیغمبر، پیغمبر گفته بود یکی بخره نه دوتا، اون دومی را که هم خریدش فضولی بود هم فروشش فضولی بود، اگر فرضاً اون یکی مرده بود در دست، احتمالاً مرده بود در دست خرید کسی که این بهش فروخت، یا او ذبحش کرده بود به طوری که تلف شده بود موجود نبود، حالا خب میبایستی پیغمبر تفصیل میداد، میگه اگر او باشه هنوز بارک الله فی صحبته، اگر نیستش تلف شده دیگه بارک الله نداره. اینجا چون یقع معامله فضولی که یه طرفش احد العوضه این تلف شده باشه دیگه. پس سکوت پیغمبر و اینکه معامله رو تصحیح فرمودن و امضا کردن مطلقا از نظر استفسال بین این که اون عین هستش، عینی که فروخت فضولتا از طرف قبل باقی است یا باقی نیست، این دلیل برای اینه که تلف احد العوضین وجب بطلان بیع فضولی به اجازه بعد از تلف نخواهد شد. پس اولا مطلب مرحوم صاحب جواهر ایشون میگن خلاف روایت ابو عبیده حجزاء بعد از الغاء خصوصیت باب نکاح، و اینکه زوجین کالعوضین فی المعاملات والمعاملات والبیوع، خلاف اون روایت. ثانیا خلاف اطلاق روایت صحیحه روایت عروه بارقی است که اطلاق به ملاک ترک استفسار پیغمبر خودش دال بر عدم منافات تلف حقیقی یا حکمی قبل از اجازه است در صحت بیع فضولی و عقد فضولی به اجازه لاحقه. یه اشکال دیگه هم شاید از کلام ایشون بر بیاد یا بشه کرد و ازشون دم نهد که بگیم این خلاف مطلقاته. حالا بلا مقتضای مطلق اطلاقات عدم شرطیته. اینی که شما میگید شرط است بقاء مال بر مملوکیت و قابلیت تملک، یعنی بر مالیت و عدم تلف الی حین الاجازه، این به چه دلیل؟ خلاف مطلقات. مطلقات اقتضا میکنه که اگر اجازه آمد اون بیعی که قبلا وقع شد او یقع صحیحا، چون اون بیع اجازه که بیع نیست و در اون زمان این مال بوده تلف نشده بوده، یقع صحیحا، خلاف اطلاق. این هم میشه اشکال سوم مثلا بر صاحب جواز. بر مرحوم میرزا هم اشکال شده، بعضی از بزرگان اشکال کردن که مرحوم میرزا این مطلبی که مرحوم میرزا میفرماید اجنبی است یا اخص از مدعاست مطلب ایشون، چون ممکنه ما فرض کنیم قبض و اقباض حاصل شده باشه اصلا، کما اینکه اگر فرض کنیم این مبیعی که تلف شد فضولتاً فروخته شده بود در دست مشتری بود، عاریه‌ای بود، چیزی داده شده بود در اختیار مشتری، از اول هم در اختیارش بود، پس قبض بود و بعد بیع فضولی انجام گرفت، بعدم تلف شد، بعد از تلف هم اجازه کرد مالک. اینجا تلف المبیع قبل قبضه دیگه صادق نیست چون قبض شده بود. یا فرض کنیم اصلا فضولی وکیل بوده از طرف بایع در قبض و اقباض و اقباض کرده بعد از بیع، وکیل در اقباض بوده، وکیل در بیع نبوده، یه وکیل در بیع به این شکل نبوده، به شکل دیگه بوده، ولی وکیل در اقباض بوده، اقباض کرده علی الله، پس قبض شده، تلف المبیع قبل قبض دیگه صادق نیست. بلکه میشه گفت مرحوم میرزا که اصلا مطلب شما اخص از مدعاست، به جهت اینکه این روایت در باب مبیع آمده نه در باب ثمن، در عقد بیع آمده نه در سائر معاوضات، و بحث در بحث مرحوم کاشف القطاع در تلف سقوط احد العوضین، حالا چه مبیع چه ثمن، چه عقد بیع، چه عقود دیگر از عقود معاوضی. چرا به من مبیعیت بود دیگه، من قبض به من بیع کرده و بهش اقباض کرده، باشه خب بیع فضولی کرده دیگه، بیع اون دیگه. این هم اشکالی که بر مرحوم میرزا فرموده و به این ترتیب گفتن که پس ثمره ای را که مرحوم شیخ قاسم الله فرموده درسته، برابر کشف حقیقی یحکم به صحه من اول الامر، و اون وقت مال بوده، ملک بوده، قابلیت تملک بوده، مال بوده، بنابر نقد، چون حالا مخواد منتقل بشه، حالا لیسه مال است، تالفون حالا یکونو بگه میشه بیع معدوم میمونه، که بیع المعدوم باطله. وقت کشف حکمی هم اون حرفایی که قبلا بود درش میاد، قبلا در بحث تلف اون بحث ما کردیم، ولی انصاف اینه که حق از نظر نتیجه با مرحوم صاحب جواهر رو میرزای نایینی، یعنی این چنین معاملاتی حتی بنابر کشف حقیقی تا چه برسد به کشف حکمی. ما قبلا این تیکره دیگه نگفته بودیم، ولی اینجا یک رجوع ایست از اون چیزی که در بحث مقام دوم از مقامات پنجگانه گفتیم. در مقام دوم ما بحث از تلف کردیم، مطلبی رو که اینجا مخواهیم بگیم نقض اون در حقیقت. صحیح اینه که آنچه را که صاحب جواهر فرموده او مطابق با قواعد باب معاملاته. چرا؟ و اون چیزی که مرحوم میرزا فرموده بود و اون اشکالاتی که مرحوم میرزا یا اشکالی که مرحوم میرزا یا به صاحب جواهر شده بود در این مسئله، هر دو قابل دفعه. اما اشکال مرحوم میرزا مقتضای ایشون جوری فهم بود، مقتضای دلیل تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه میگفتن مقتضای این دلیل اینه که این بیع باطله اگر تلف شد، اشکال شد برایشون که خب این ممکنه قبض و اقباض شده باشه. خب اینجا ما باید ببینیم مفاد این تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه چیه؟ آیا مفاد این عبارت از مجرد تحقق قبض و اقباض بر ذات ماله یا قبض مال به ما هو قد انتقل الیه بالبیع؟ قبض المبیع قبل قبض المبیع من قبل المشتری بعد تمام البیع، ظاهر قبض تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه قبل قبضه بعد تمام البيع، نه قبل قبضه قبل تمام البيع. بعد از تمام البيع اگر این مال قبض نشود، اگر تلف شد، اگر این مال تالف بیع تمام شده، قبض و اقباض هم شده، تلف شد از کیسه اون کسی که دستش، اما اگر قبل از قبض و اقباض تلف شد از کیسه بایع، یعنی بیع باطله. مرحوم میرزا رو این نکته اصرار دارن که مفاد این روایات انفساخ نیست، بلکه بطلان بیعه، و بطلان بیع در اینجا معنا داره. اون معناش اینه که حقیقت بیع، غرض اصلی از بیع، ما این رو قبلا هم گفتیم، از معاوضات استیلاء طرفین بر عوضینه. اصلا اون معاوضه حقیقی تکوینی به اینه، نه معاوضه قانونی به ملکیت. معاوضه حقیقی اینه که این مال دست او بیفته، او مال دست ای بیفته، این میشه معاوضه. اینی که به تسلیم و تسلم انجام میگیره خارجا، قبض و اقباض. و لحاظا قدرت بر تسلیم و تسلم و امکان تسلیم و تسلم رکن معامله شد، یعنی بدون او اصلا معامله صحیح نیست. اگر این قدرت نباشه، با اینکه ملکیت معقوله، ملکیت که مثل احکام تکلیفی نیست که قدرت در شرط باشه، چطور شد وقت قدرت تسلیم و تسلم نیست میگن معامله باطله؟ چون حقیقت معاوضات به اینه، غرض نوعی حقیقت خارجی، نه حقیقت قانونی. حقیقت قانونی به این نیست، معقول ملکیت داره شدی که قابل تسلیم هم نباشه، یه جایی باشه که نداره تسلیم بشه. حقیقت معاملات و معاوضات از نظر قانونی متوقف نیست بر امکان تسلیم تسلم، ولی چون غرض خارجی و غرض حقیقی معاوضات اینه که طرفین مستولی بر دو تا عوضی هر کدوم بر عوضی در مقابل دیگری بشه، جایی که این تمکن بر این نباشه، امکان نداشته باشه، اینجا حقیقت و روح معاوضه ممکن نیست. این ما ازش تعبیر میکردیم به غرض نوعی. مرحوم میرزا از این روایات تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه میخواد این نکته رو بفهمه، و این رو ما هم قبلا یه جای اشاره کردیم، یا تو این بحث تو بحث دیگری، که از این روایت استفاده میشه این مطلب. این روایت طبق امضای این ارتکازه که جایی که نشه مالی را بایع در اختیار مشتری قرار بده، یا چون تلف شده، یا چون قدرت تسلیم نداره، اونجا اصلا این معامله باطله، بیع نیست. ملکیت معقوله، جعل ملکیته، ولی بیع که لقلقه اعتبارات نیست. معاوضات که برای این مسئله اعتباری محض و صرف، این اعتبارات بایستی اعتباراتی باشن که بشه به نتیجه برسن، اعتباراتی که نشه به نتیجه برسن مجرد اعتبار محض باشه، این بیع نیست. این روح بیع درش نیست، غرض نوعی از معامله درش نیست، و غرض نوعی رو ما قبلا یکی از ارکان عقد دونستیم. اجازه بدید آقا بحث خلاص بشه بعدش کنم. اینجا هم مرحوم میرزا اگه این مطلب رو فهمید، و حرفش میشه حرف خیلی قابل قبول، اون این که حقیقت معاوضات، یا بگیم اون غرض نوعی از معاوضات، به تسلیم و تسلمه، یا به قبض و اقباض عوضینه. خب حالا دیم ببینیم قبض و اقباض عوضین چه قبض و اقباضی؟ قبض و اقباض عوضین بما انهما قد وقعا وقع
عقد عليهما يا لا قبض اقباض عوزين ولو بدون انه وقع العقد عليهما، بدون شيء قبض اقباض كي وقع العقد عليهما ملاك اون قبض اقباض غرض نوعي كي بما انه وقع العقد، يعني بعبارات اخرى يقبض المال قبض کنه این مال را این عوض را به عنوانی که معامله تمام شده مال خودمه، مال به عنوانی که مال خودش شده و دیگری تعهد داده که ای به ملکی ای در بیاد و در آمده، و الا قبض این مال لا به ما هو مالهو بل به ما مال اون آقا، این که دیگه محقق اون غرض نوعی نیست، این اصلا اون استیلا نیست، استیلا به ما انه مالکون و به ما انه انتقل الیه به این قید، این از اون غرض نوعی. و این غرض نوعی در جایی که احد الطرفین هنوز التزامش نداده، درسته اگر التزام را بعدن بده ملکیت از حالا اون امر حقوقی از حالا انجام گرفته، ولی بالاخره اون التزامش نداده، اون حالا ملتزم نیست چون فضولیه، از طرف او فضولی آمده بی خودی انشاء عقد کرده، صاحب مال هیچ گونه التزام و تعهدی هنوز نداده، بعد میخواد بده به اجازه. این قبیل اینجور استیلاء بر این مال، این محقق اون غرض نوعی با معاملات نیست، ولذا عرفاً هیچ فرقی نیست بین جایی که کسی بیع بکنه به خیال اینکه این مال موجوده، بعد از بیع معلوم بشه نه احد المال تلف شده، این بیع درست نیست، احد المال اگه تلف شده باشه از مالیت ساقط شده باشه این بیع درست نیست، حالا قبل از عقد و به کلا رکنه ایجاب و قبول یا بعد از ایجاب قبل از قبول، گفت قبل تو بعد من قبل از قبول وقتی قبل تو گفت اصلا نیست تلف شده، بگیم بیع نکرده بیع باطله، بیع نکرده نه انشاء بیع نکرده، انشاء بیع کرده ولی بیع نیست، چون وجود مال شرطه و عدم تلفش حین تمام البیع شرطه، بلکه تمام البیع و تحقق قبض و الاقباض بیعه با استیلاء که اون غرض نوعی، فرقی بین اینجا نیست و بین یا بعد از چیز و قبل از قبض و اقباض، میگن بیعش باطل، اگر بیع کردن ولی قبض و اقباض نکردن بعد معلوم شد همین حالا تلف شد مال، میگن یا بیع نکرده، همین یعنی همین که مفاد روایت قبض و اقباض تلف المبیع قبل قبض من مال مالکه، یه بیع نیست در حقیقت، اون چیزی که حقیقت و غرض نوعی معامله است متحقق نمیشه، فرقی نیست عرفاً بین این و بین اون جایی که این آقا بخواد اجازه کنه، این آقای مجیز غافل بود نمیدونست اجازه کرد، بعد از اجازه معلوم شد که این مال قبل از که اجازه کنه تلف شده، این مالی را که اجازه میخواد اجازه کرد قبل از اجازه تلف شده بود، عرف نمیگه این آقای مالک اینجا نباید ملزم باشه به این، این اونجاییست که اون مال تلف شده باشه دست دیگری، بلکه اشد از موردی که تلف شده دست دیگری و بیع تمام شده، این شبیه به اونجاییست که اصلا بیع تمام نشده، گفته میشه این آقای مالک بنده خدا وقتی اجازه کرد میخواست اجازه کنه بیعی را که مالی ازش بیاد، میخواست فقط اجازه کنه تا این مال در ملک ای وارد شده باشه و از کیسه ای تلف شده باشه، مال ای تلف شده، یعنی این آقا نمیدونست، به عبارت اخرى در ارتکاز عقلا این شخصی که اجازه کرد به خیال این که مبیع موجوده، فرضاً یک کسی ازش فضولتاً برایش یه مالی خریده شد، این هنوز اجازه نکرده مبیع تلف شد، این تلف هم آمده بود فرضاً اونم داده بود به وکیل این آقا، ولی این هنوز اجازه نکرده بود، وکیل در قبض نه وکیل در خرید، وکیل در خرید هم نبود، این قبل از اجازه تلف شد، اینم خبر نداشت آقای مجیز که این تلف شده، گفت عجز تو، بعد منکشف شد که این تلف شده، اینجا آیا عقلا با این نمیگن این آقا ملزم نیست؟ یقینا میگن ملزم نیست، این مثل کسی است که بیع کرده و گفته قبل تو، بعد معلوم شده قبل از قبل تو مال تلف شده باشه، یعنی ملتزم نشده بود تلف شد این مال، هنوز قرار نگذاشته بود، هنوز التزام نداده بود، هنوز متعهد نشده بود به تملک این مال، این مال تلف شده بود، این را عرف میگه مثل کسی که بخوای تحمیل کنی بر کسی که هنوز قبل تو وقتی گفته بود، وقتی قبل تو گفته بود بخیر اینکه این مال هست گفت قبل تو، بعد معلوم شد این قبل از قبل تو این مال نیست تلف شده، چطور اونجا میگید این آقا به قول قبل توش اثر نداره قبل تو، برای اینکه بگیم مالک اون مال شده و از کیسه او تلف شده باشه. اینم عین همونه در ارتکاز عرفی عند العرف و العقلا. اینجا کسی که بخواد جهلن، در جهل که خیلی روشنه، در صورت جهل مجیز از اینکه این مال تلفه و خرج عن ال... یا تلف حقیقتا یا تلف حکمن، به اینکه از مالیت شرعی ساقط شده باشه مثل خمر، در فرضی که این جاهله که معمولا در فرضی که عالمه که امضا نمی‌کنه چون که از کیسه خودش میره، در فرضی که جاهله این بخواد در فرض جهل امضا کنه، یقینا این رو عرف میگه این آقا ملزم نیست، این چیه این آقا که با درسته اگر امضاش درست شد این از اول مالکه، از اول هم که مالک شد اون ملکیت موضوع داره، بی موضوع نیست. حرفای فلسفی درسته که ملکیت به عنوان امر حقوقی بی موضوع نخواهد بود، موضوعش عبارت این مال در زمان گذشته، بلکه از نظر حقوقی مال معدوم هم قابل تملیکه، چون ملکیت ما گفتیم به واقعیات که نمیخوره، به مفاهیم میخوره. معدوم مفهومی است در ذهن این آقا، مفهوم اون مال هستش میشه متعلق ملکیت، آثارش هم بار بشه فرضاً اگر اثری داشته باشه در این جایی. ولی حقیقتش این نیست که این آقا، آقایی که جاهلا گفت عجز تو بخیر این که این مال موجود بعد معلوم شد این مال نیست، میگه این آقا ملزم نیست، التزام نداره، این التزام رو به فرض وجود این داده در فرض جهل که خیلی روشنه که اقلائیان این شخصی که گفت عجز تو چون جاهل بود که این مال مال قد تلفه قبل اجازته، این اجازه بخواست بکنه که مالک بشه، اگر عجز تو نمیگفت از کسی او چیزی نرفته بود، او ملکش باقیست برای مالکیتش برای مال اول باقی بود، این مال از کسی صاحبش رفته، حالا چه دست ای باشه چه دست او، فرضم برای اینه که اتلافی هم در کار نشد. در فرض تلف و جهل از طرف خیلی روشنه که عقلا اینجا این رو ملزم نمیدونن، میگه تو چون گفتی عجز تو دیگه باید این مال رو از کسی تو بایستی این مال بره، این تیکش خیلی روشنه. حالا در صورت علم این آقا بدونه که این مال تلف شده بازم میخواد بگه عجز تو، صورت علم رو هم دیگه عرف اینجا این ادعای دیگریست که عرف فرق بین این دوتا نمیذاره، میگه اینجا چنانچه در صورت جهل هنوز التزام و قرار از این طرف از این مالک انجام نگرفته، یا به عبارت دیگه بیع مالکین هنوز نشده، بیع مالکین تا نشه، جایی که بیع مستند به مالکین نشه، هر گونه تلفی اتلافی خسارت از کیسه مالکشه، طبق قواعد تلفی که خسارت اتلاف ضامن اون کسی که تلف کرده، هر کی که اتلاف کرده، هر کی اتلاف کرده. این ادعا دعوای غریبی است که ایشون میگه، مرحوم صاحب جواهر میگه و مرحوم میرزا میخواد از روایت هم استفادهش کنه، یعنی مرحوم صاحب جواهر میگه از ادله این استفاده میشه دیگه، بیان نکرده چه دلیلی. دو تا دلیل برای این مطلب میشه اوون، یکی ارتکاز عقلا، یکی هم روایت، اگر از روایت روی فهم عقلایی بخوایم بفهمیم، نخواهیم روی اون مدالیل تحت لفظی فقط جمود کنیم. ارتکاز عقلا بینه که تا وقتی که بیع المالکین تمام نشده باشه، بیع مستند الی مالکین، هم حرفی که دیروز زدیم، بیع مستند الی مالکین موضوع عدله صحت و نفوذه، و این بیع در کی متحقق میشه؟ حین تحقق الاجازه، در اون زمان باید بیع المالکین باشه. تلفش قبل از بیع المالکین حکم تلف قبل از بیع عند العقلاء، چون میزان به تعهد مالکین نه به تعهد انشائی، که بگیم آقا این تعهد انشائی که شده از طرف وجودی، درسته تعهد انشائی شده، لفظ عقد صادقه، ولی عقد بدون استناد به مالک موضوع وجوب و وفا و صحت بود، عقد مستند به مالکه این موضوع صحت و وجوب وفا بود، و این لا یصدق الا حین الاجازه، نه از بومین که اجازه عقدون، باز بر نگردیم اون بحثای گذشته، بیرون برای جون اجازه عقدون، نه اجازه رئیس عقدن، اجازه استنادون اسنادون للعقد الى المجید، ولی این اسناد بالاخره حالا شد نه قبل از حالا، و حالا اینجا شد عقد المالکه نه قبل از حالا، اثرش میتونه از قبل باشه، باشه من هم کشف حقیقی. پس ما که موضوع اوفو بالعقود و عدل صحت و عقد مستند به مالک میدونیم و استناد، یعنی فعل مالکه، که موضوع صحت در دام، تصرف مالک مستند به مالک که موضوع صحت و لزوم در ادله صحت و عمومات صحت و لزوم، و این هم قبل از اجازه متحقق نیست، هم عند العقلاء متحقق نیست، هم عند الشارع متحقق نیست، و عموم العقود هم شاملش نیست الا به اون وجه از کشفی که گفتیم خلاف ظاهره. خب پس بنابراین تلف مبیع قبل از این عقد المالکین من مال موجب لبطلان البیع، اون نکته ای که هست غرض نوعی هر چی اسمش بذاریم، اون غرض نوعی که اسمش گذاشتیم رکن معامله است یا غرض نوعی است، او باید قبل از عقد المالکین باشه، بعد از عقد المالکین باشه. اگر بعد از عقد المالکین این نبود، چون تلف شده بود احد الامر، اینجا در حقیقت اون غرض نوعی نیست، چون اون غرض نوعی کی میخوان این دو نفر؟ بعد از تحقق عقد موضوع صحت، یعنی بعد از تحقق عقد مالکین که موضوع صحت، ولو صحت از اول امر، ولو صحت ملکیت از گذشته.